بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان فداء کبش از پیامبری مثل اسماعیل سلام الله علیه، مطالبی را اول به عنوان تعجب بیان کردن، بعد از این تعجب پرده برداشتن که جای تعجب نیست، زیرا اگر ما به عظمت این ذبیح پی می بردیم به سر فدا هم آشنا می شدیم. باید بین مفدی و مفدی عن تناسب باشد. اینجا بین کبش و بین اسماعیل سلام الله علیه یا اسحاق به زعم بعضی ها کاملا تناسب هست، اما تناسب ذاتی برای اینکه هر دو مظهر ذاتی هستند، و اما تناسب صفاتی برای اینکه هر دو تسلیم محضن برای نهر و زب و امثال ذلک. گرچه به حسب ظاهر به نظر نمی آید که یک حیوانی بتواند فدای انسانی بشود، ولی وقتی به حقیقت امر آشنا بشویم میبینیم امر به شأن الهی مرتب هست، منظم هست، و بر اساس اون ترتیب هر موجودی که ساده تر باشد کامل تر است، عالی تر است، نه عارف تر. هر موجودی که پیچیده تر باشد ناقص تر است، زیرا گرفتار وجوه امکانات فراوان هست. هرچه بسیط باشد بهتر اون خدای بسیط را نشون میدهد، به خدای بسیط نزدیکتر است. چون امر مرتب هست بنابراین در قوسه صعود وقتی ما ترقی میکنیم کاملترین و عالیترین موجودات اون بسیطترین موجودات هستند که جماد بس که پایینتر از نمعادن باشن، اون عناصر اولیه باشن. بعد از عناصر اولیه معادن از همه عالی ترن، زیرا ابتلا و تقیدشون به امور کمتر از دیگران است. بعد گیاهانن که یک مقداری به حس نباتی مبتلا هستن، بعد حیوانات هستن، و همه اینها عارف حقن و مسبه حقن. و اما انسان است که یا اهل برهان است، به قید برهان مقید است، یا ایمان تقلیدی دارد به قید ایمان مقید است، و یا واقعا اهل شهود است. اگر انسان به مرحله شهود برسد خب او البته حسابش جداست، و اما انسان‌های دیگر که مقید به نظرن یا مقید به ایمان تقلیدی هن، اونها اهل شهود نیستن. بنابراین همه موجودات تسبیح حق را به عهده دارن، و انسان است که گاهی تسبیح دارد گاهی تسبیح ندارد، با انکار همراه است، گاهی اقرار دارد گاهی انکار دارد و مانند آن. روی این نظم هرچه بسیط تر باشد عالی تر از موجودات دیگر هست، لذا خدای سبحان از تسبیح اینها خبر داد. اونها یه بحث مبسوطی درباره تسبیح و درباره معرفت حیوانات نیاد می کند، از عناصر و جمادات و نباتات و مانند آن، هم از آیات شاهد اقامه می کند و هم از روایات شاهد وارد ذکر می کند. و بعد میگن بزرگانی هم تسبیح موجودات را شنیدن و خود ما هم تسبیح موجودات را شنیدیم. بنابراین اگر یک گوسفندی فدای یک انسان بشود، ما با اون دید امنشئن لا یسبحو بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیح هم که نگاه بکنیم، میبینیم کاملا تناسب هست بین مفدی و مفدی ان. و ما چون خود را اصل قرار دادیم و انسان محوریم خلاصه، و هرچه که به انسان نزدیک بود او را کاملتر میدانیم، هر جد انسان دور بود او را ناقصتر میپنداریم. به مانند آن این اشتباه زمینه اشکال را فراهم کرده است، و اگر نه هرچه ساده تر باشد به خدای خود نزدیکتر است و عالی تر. بنابراین چون کاملا تناسب محفوظ هست، پس هیچ نقصی ندارد که یک حیوانی فدای انسان بشود. البته این سخن که هرچه بسیط تر باشد عالی تر هست، کبرای کلی درست است، اما در حقیقت این موجودات از همه مرکب ترند، زیرا انبوهی از امکانات و فقدان ها در اینها هست. اینا نسبت به هر کمالی که فاقد اون کمال باشن، نسبت به اون کمال دارای امکانن. پرهیز از امکان باعث کمال هست، و اون در صورتی است که موجود به فعلیت برسد، نه اینکه در حد قوه بماند و دارای امکانات استعدادی فراوان باشد، بعضی استعدادهای دور و بعضی استعدادهای نزدیک. اما تسبیح موجودات البته حق است، تسبیح هم متفرع بر معرفت است، این هم حق است، ولی باید توجه کرد هر اندازه معرفت بیشتر بود، تسبیح هم قوی تر است. صرف اینکه آیات و روایات یا کشف اهل کشف دلالت بر تسبیح موجودات می کند، نشانه اون نیست که اولین و عالی ترین موجود بساط اولیه باشن، بعد معادن باشن، بعد گیاهان باشن، بعد حیوانات باشن، بعد نوبت به انسان برسد. پس کبرای کلی حق است که هرچه بسیط است به خدا نزدیکتر است، اما تطبیق اون کبرا بر این صغرا ناتمام است، زیرا موجوداتی که بسی در حد جمادن دارای امکانات فراوانند، ترکب اونها بیش از ترکب موجودات دیگر هست، امکانات اونها بیشتر هست. این مطلب حق است. و اما
ترکب ساده است نسبت به کمالات چه فاقد است، ترکب نسبت به اونا ساده است،
برای اینکه دارای امکانات فراوان هست
از نظر فقد.
بله دیگه، بله، چون چرا دیگه، چون حیثیت عدمی که این حیثیت وجودی نیست، و هر کدام از اونها یک حیثیت وجودی دارن و در مقابلش دارای حیثیت اعدام فراوان، یعنی یک موجود جماد کمال علمی علمی را ندارد، کمال حیات را ندارد، کمال اراده و اختیار و قدرت را ندارد، اوصاف نفسانی دیگر را واجد نیست و امثال زاله. بنابراین این تلاش اونطوری که باید به ثمر برسد ثمر نمی رسد. البته فی الجمله بعضی از این بیانات حق است، اما همه مدعا را اثبات نمی کند. حالا اصل مطلب را بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پس با تعجب شروع شد که فدا اون نبیین ذبح و ذبح لقربانی. برای رفع تعجب به این قسمت رسیدیم که فرمود علم تدر ان الامر فیه مرتب وفاء لارباح و نقص لخسرانی. برای تبیین اینکه در حقیقت با حفظ ترتیب فدا حاصل شده است، و اون که کامل بود فدای یک پیامبری شد، فرمود به این که اگر شما خوب بنگرید میبینید او امر مرتب هست. حالا این ضمیر یا به شأن برمیگردد یا به حق برمیگردد. علی ای حال علم تدر ان الامر فیه مرتب وفاء لارباح و نقص لخسرانی فلا خلق اعلی. حالا که امر مرتب هست، پس هیچ چیزی بالاتر از بسیط نیست. متفرعاً بر اون مطلبی که در بیت قبل ذکر شد، حالا نتیجه میگیرن فلا خلق اعلا من جمادن و بعده نباتون علا قدر یکونو و اوزانی، چرا؟ برای اینکه اینها بسیطن و هرچه بسیط است به خدای سبحان نزدیکتر است و کاملتر، پس اینها به خدای سبحان نزدیکترند و کاملتر. منتها در این قیاس کبرا حق است به صغرا ناتمام. کبرا این که هرچه بسیط است به خدای سبحان نزدیکتر است، این درست است، اما اینها بسیط نیستند، دارای امکانات و فقدانات فراوانی هستند. اونگاه در نحوه کمال و علو این چنین فرمودن که همونطوری که انسان اگر وارسته باشد و به هیچ قیدی مقید نباشد در اعلی علیین هست، و اگر به همه قیود مبتلا باشد اسفل سافلین است، موجودات جهان خارج هم به شرح زن هر موجودی که گرفتار امکانات فراوان هست او به کمال و علو نرسیده، هر موجودی که از بند امکانات رهایی یافته است او اعلا و اکمل هست. فرمودن فکما انهو، این طریق فکما انهو تفسیر است برای لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، که کدام انسان در احسن تقویم است و کدام انسان در اسفل سافلین. همون طوری که انسان وارسته در احسن تقویم است و انسان آغشته به قیود اسفل سافلین است، موجودات جهان خارج هم اون که منزه از قیود امکانات است اعلاست، اون که مبتلا به قیود است غیر اعلاست. فکما انه به حسب تجرد ان خواص الممکنات و اداء الامانات المأخوذه منها عند نزوله الى من كل مقام و مرتبه من عالم الغیب الى عالم الشهاده، تجرد و اداء امانات به این باشد، به ترک تعشق الیها و الاعراض عنها، فکما انه به حسب تجرد یتنزه عن وجوه الامکانات و نقائصها فیظهر له الوجود و وجوب الذاتی الذی کان له به حسب ذات الالهیه و کمالاته الذاتیه فیکون فی اعلی علیین مرتبتا کذلک الواقف فی مقام السفلی البشری. این رو در تمهید مفصلا بحث کردن که فیض خدای سبحان که از عالم غیب به عالم شهادت می آید این منازل را طی می کند، به هر منزل که رسید خصیصه اون منزل را دریافت می کند، امانتیست از اون منزل و منزلت که گرفته است، باید به عنوان امین همه این امانات را که تعلقات است به صاحبان این منازل برگرداند. اونچه را از عالم طبیعت گرفت از او منزه می شود، اونچه را از عالم مثال مقید گرفت از او مبرا می شود، اونچه را از عالم مثال مطلق گرفت از او مجرد می شود، اونچه را از عالم قلب گرفت از او منزه می شود، اونچه را از عالم روح که بالاتر از عالم قلب گرفت از او هم مبرا می شود تا به اصل خود برگردد. همونطوری که اگر کسی امانات را به صاحبانش رد کند و نحوه رد امانات به ترک تعشق است و ترک تعلق تا انسان را به اعلی علیین برساند، اگر کسی همه این امانات را ذخیره کرد و به صاحبان اون امانات بر نگردند به همه این ها متعلق شد، این فی اسفل سافلین میماند. کذلک الواقف فی مقامه سفلی البشری متعشقن الى کل ما حصل له عند النزول، این امانات را همه رو جمع کرد و به همه پابند بود و از هیچ کدام رهایی نیافت، یکونو فی اسفل سافلین. خب همون طوری که در انسان این چین است، در کل جهان هم همین طور است. موجودات عالم خارج بعضی ها انباشته قیودن، بعضی منزه از قیود. اون که منزه از قیود است و بسیط است به خدای سبحان نزدیک است و نزدیکتر، اون که دارای قیود است به اندازه قیود از خدا دورتر است. حالا بعضی از شارحان فصوص هم گفتن این تلازمی بین اعلا بودن و اعرف بودن نیست، ممکن است این اعلا باشد و اعرف نباشد. علیه الکبرا کلی درست است ولی صغرا ناقص است. ولا شک ان البساط اقرب من المرکبات الى الحق. روی اون کبرا که هرچه بی پیرای تر باشد به خدا نزدیکتر است، چون بساط بی پیرای تر از مرکباتن، از این جهت به خدای سبحان نزدیکتر. ولا شک ان البساط اقرب من المرکبات الى الحق. این کبرای کلی درست است، منتها منظور از این بساط به زعمیشون اون عناصر اولیه است. عناصر اولیه از مرکبات به حق نزدیکترن. ثم المعادن و هوه، که این هوه زمیر به نحو تفصیل به کل واحد از بسیط و معدن برمیگردد و هوه یعنی این بسیط و اون معدن. هوه المراد بالجماد، این که در متن آمده از فلا خلق اعلا من جمادن، منظور از این جماد کل واحد از بسیط و معدنن. و هوه المراد بالجماد. بعد از جماد نوبت به نبات میرسد که دارای یک سلسله کارهای پیچیده تر از تغذیه و تنمیه و امثال ذلک. بعد نوبت به حیوان میرسد که دارای حس است و فعل ارادی، و بعد نوبت به انسان میرسد که در بار خصوص انسان در متن بعدی آمده است که انسان مقید است مگر اینکه خود را آزاد کند. ولما کان کل منها مظهرن لذات التی هی منبع جمیع الکمالات. چون همه اینها مظهر خدای سبحانن و خدای سبحان دارای همه کمالات است و بین مظهر و ظاهر باید تناسب باشد، پس همه اینها که مظاهر حقن دارای علم و حیاتن. البته این بحث همونطوری که زیلن هم خواهد آمد یک راه شهود دارد، یک راه برهان دارد و یک راه قرآن، که هر سه راه رو قبلا مفصلا بحث کردن، الان هم در نوبت امروز هم به اجمال اشاره می شود. ولما کان کل منها، کل از این موجودات، مظهرن لذات التی هی منبع جمیع الکمالات، این صغرای قیاس، و هر مظهری باید اوصاف ظاهر خود را داشته باشد، این کبرای قیاس، که این کبرا متوی است. نتیجه این خواهد شد که کان الکل موصوفا بالعلم و ربهی، همونطور که ظاهر به خود عالم است، مظهرم به ظاهر خود بود عالم باشد. کاشفن لما یتعلقو به مراتبهم به ارواحهم فی الباطن. اون چرا که به مرتبه هستی اینها و به ارواح اینها در باطن تعلق دارد اونا رو کشف میکنن. و این لم یظهر ذلک منهم، اگرچه این شهود از اینها ظاهر نیست و معلوم نیست که درک میکنن، برای اینکه نمیتوانن حرف بزنن یا ما نمیتوانیم حرف اونا رو بفهمیم، ولی اونا هم عالمند و هم اهل کشف و با کشف عالمند نه با علم حصولی. و این لم یظهر ذلک منهم لعدم الاعتدال الموجب لظهور ذلک کما یظهر من الانسان. در خصوص انسان میگوین این مزاج در حد اعتدال هست، لذا او یک از یک نفس کاملتری برخوردار است و قدرت اظهار دارد. اونچه را که با علم شهودی مییابد میتواند با علم حصولی ترجمه کند و اظهار کند. و اما این موجودات بسیط، اون چرا که با علم شهودی میابن توان ترجمه اون را ندارم. و این لم یزهر ذالک منهم لعدم الاعتدال الموجب لظهور ذالک کما یزهر من الانسان. و در همه موارد هم نوع از اینها نوعاً به با جمع مذکر سالم یاد می شود، منهم و امثال ذالک. و قول مصنف که فرمود علا قدر یکونو و اوزانی ابسد هست، ولی در همین باره مفتی ان هم از او ابسد خواهد بود، برای اینکه فرمود کما انه به حسب تجرد ان خواص الممکنات و اداء الامانات المأخوذه منها يتنزه عن وجود الممکنات منزه می شود. اینجا هم همینطور است، مفتی به اندازه مفتی ان نیست ولی با او مناسب هست. قوله على قدر يكون و اوزانی ای علا منزلتن و مرتبتن که یکون لنن نبات اندلا، چون مثل اولین بود که فلا خلق اعلا من جمادن و بعدهو، یعنی بعد جماد نباتون، که این نبات علا قدرن یکونو و اوزانی، نبات دارای قدر و وزن خاص است اندلا، منزلت و مرتبت خاص است بعد از جماد. فلا خلق اعلا من جمادن و بعدهو نباتون، اما علا قدرن یکونو و اوزانی، چون اعلا جماد است بعد از اون اعلا نوبت به نبات میرسد. یکونو لنبات اندلا و الوزنو و القدر و المرتبه، یقال فلانون لا وزن له عند الملک ای لا قدر له ولا قیمت عنده، یعنی عند الملک. خب پس در قوس سعود چون از همه بسیط‌تر عناصر است و بعد معادن، لذا فلا خلق اعلام جماد، و بعد نوبت به نبات میرسد، همون و بعدهو نباتون یکونو علا قدرن یکونو به اوزانی، و بعد از نبات نوبت به ذوالحس میرسد. فرمود به ذوالحسه و ذوالحسه بعد نبت، در قوس سعود حساس بعد از نامی است از در سیر کمالی. فلکلو یعنی چه بسیط، چه جماد، چه نبات، چه حساس، فلکلو عارفون به خلاقهی کشفن، همه این موجودات یاد شده، بساط و معادن و نباتات و حیوانات، همه اینها کشفن به الله حال عالمن. اما نوبت به انسان کی میرسد، اون را در بیت بعد فرماید که فاما المسمى آدم فمقید و عقل و فکر و قلادت ایمانی، انسان است که در بند است، وگرنه دیگران به خلاق خود عارفند. و ذوالحسه بعد النبت، فالکلو یعنی کل واحد از جماد و نبات و ذوالحس، عارفون به خلاقهی، نه علم حصولی بلکه علم حضوری به شهودی، لذا فهمود کشفم. خب این معنا رو شما از کجا می دانید؟ فهمود و ایزاه برهانین، یعنی نحنو نعلمهو به ایزاه برهانین. خب پس الان مدعا آن است که جمادات و نباتات و حیوانات عالمن، مدعا این است. درباره خصوص انسان بحث جدایی دارم. ایل اقرب من الله بعد النبات، بعد البساط، بعد البساط و المعادن و النبات، الحیوان است. این که فهمود به ذل حس بعد النبت، چون نبات بعد از جماد بود، پس در قوس سؤول اولین موجود کامل بسیط است و بعد معدن است و بعد نبات است و بعد حیوان. ای الاغرب من الله بعد البساط و المعادل و النبات الحیوان. چرا اینا همشون عالمن؟ نه، دلیل اقربیت و دلیل مراد ترتب نیست. اون بحث علم تدر ان الامر فیه مرتبان، اون ترتیب بحثش گذشت. الان مدعا این است که فلکلو عارفون. چرا فلکلو عارفون؟ برای این که لذالکه اعتلاه لهو جمیع ما یحتاج الیه، چون خدای سبحان همه کمالات داخلی شی را به اون شی داد. این که فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، آیه 50 سوره مبارکه طه، ظاهرا کاملترین و جامعترین آیات قرآن کریم است که به سه نظام اشاره کرده: نظام فاعلی و نظام داخلی و نظام غایی. خیلی از آیات هن که نظام داخلی رو بیان میکنن و بعضی از آیات هن که نظام فاعلی رو بیان میکنن، بعضی از آیات هن که نظام غایی رو بیان میکنن. اما این آیه کوتاه هر سه نظام را اشاره دارد که فرمود معطی هر چیزی خداست، که این سلسله عطیه ها و اعطاها به الله برمیگردد. این نظام فاعلی. فرمود اعطا کل شیء خلقه، یعنی سازمان درونی هر چیزی را لایق او و شایسته او و بایسته او آفرید. در درون چیزی کمبودی ندارد. ثم هدا، که ناظر به نظام غایی است، یعنی این موجودی که در درون او هیچ کمبودی ندارد، او را به همه امور تکاملی مجهز کرده است، راه اندازی هم کرده، مقصد رسونده. هم اعطا ناظر به نظام فاعلی است، هم هدا ناظر به نظام غایی است، هم کل شیء خلقه و ناظر به نظام داخلی است. روی این جهات پس همه موجودات عارف به حقن. این دلیل بر ترتیب نیست، دلیل بر این فلکل عارفون هست. لذالک اعطا الله تعالی له جمیع ما یحتاج الیه کما قال تعالی اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا. ولا ترقی له الى غیر ما تعین له من الکمال، چون هر چیزی را با سازمان درونی او مجهز کرده است. در بحث‌های قبل هم فرمود به این که تنها سخن فرشته نیست که ما منا الا له مقام معلوم، بلکه هر موجودی حرف او این است که ما منا الا له مقام معلوم. چون هر موجودی با یک سازمان درونی خلق شد، دیگر از او ترقی نمی کند و تجاوز نمی کند. ولا ترقی لهو الى غیر ما تعین لهو من الکمال. خب حالا اونگاه می پردازن به دلیل اینکه چرا عارفند، چرا آگاهند، به سه برهان. فرمود ولما کان جمیع الموجودات حیاً عالماً بربه عند اهل کشف و شهود. اونها که اهل عرفانن حیات همه موجودات را و شهود همه موجودات را می نگرند. ولما کان جمیع الموجودات حیاً عالماً بربه عند اهل کشف و شهود قال فالکل عارفون به خلاقهی. پس این دلیل عرفانی است که البته مربوط به شاهد است و کاشف. و قوله کشفن، یعنی این که ما گفتیم هر موجودی خدای خود را میشناسد، نه از راه استدلال علم حصولی امثال ذلک، بلکه رو کشف و شهود میشناسد، یعنی رو علم حضوری میشناسد. قوله کشفن ای الکلو یعرفون ربهم بالکشف الحاصل لروحانیتهم عند الفطره الاولى، چون هر موجودی دارای ملکوت است و ملکوت پیوند بین شی و خالق شی است. و رابط فرق بین ملکوت و ملک همون فرق بین ایجاد و وجود است و از شهره ملکوتی هیچ غبار و حجابی نیست و همه اینها دارای ملکوتن، پس همه اینها از شهره ملکوتیشون حق را میشناسند. ایل کلو یعرفون ربهم بالکشف الحاصل لروحانیت عند الفطرة الاولى. این تموم شد. فبود اما ما که بخواهیم در این زمین سخن بگوییم، میگوییم ما هم عالمیم به این مسئله کشف و شهود، عالمیم به معرفت موجودات به دو دلیل. دلیل اولش دلیل برهانی قرآنی است، دلیل دومش دلیل برهانی. اما اون دلیل عرفانیش رو که فرمودن پیش اهل کشف و شهود این چین است، این هم قبلا مفصلا بحث کردن که ما گذشته از این که روی برهان و روی ایمان و اعتقاد میدانیم که موجودات آگاهند و مسبح حقن، گذشته از برهان و گذشته از ایمان، با کشف و شهود هم صدای تسبیح موجودات را شنیدیم که اون را قبلا مفصلا خوندیم، بازم عرض میکنیم کجاست. الان نفرمود به این که ما مشاهده میکنیم، فبود اهل کشف و شهود شاهد حیات و علم موجوداتن، اما ما هم برهان داریم بر مسئله، هم قرآن و روایات داریم. و نحنو علمناهو ای علمناهو برهانن صریحن ایزم. و المراد بالبرهان ما یعطیه العقل المنور و شرع المتحر من الادله. اونگاه بحث رو در دو مقام خلاصه میکنن. مقام اول ناظر به دلیل نقلی است، مقام دوم ناظر به برهان عقلی. اما دلیل نقلی عبارت از این است: منها قوله تعالی که مسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، آیات تسبیح است. در بحث های قبل داشتیم که این آیات 4 یا 5 تایف است، که بعضی به عنوان تسبیح است، بعضی به عنوان اسلام است که لهو اصل ما فی السماوات ما فی الارض، بعضی به عنوان تو است که فقالتا اتینا تا این، پس تسبیح، بعضی به عنوان سجود است که یسجد لله یسجد ما فی السماوات ما فی الارض. این 4 یا 5 طایفه دارای عناوین گوناگون. حالا فقط از راه تسبیح اینا استفاده کنیم. منها قوله تعالی سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، و قوله به ام من شئن الا یسبحه بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. پس طبق این طایفه از آیات هر موجودی مسبح حق است. اونگاه عقلی که از این نقل برداشت میکند این است که تسبیح بدون معرفت ممکن نیست، پس اینها عارف حق. و تسبیح لا یکون الا بعد المعرفت و ان له ربا که یربه، چون تسبیح با تحمید آمیخته است. تحمید برای آن است که نقص خود را به وسیله افاضه اون رب ترمیم می کند، کمالات خود را به وسیله رب دریافت می کند. چون کمالات خود را به وسیله پرونده خود دریافت می کند، لذا او را تحمید می کند. و چون پرورنده او از نقص منزه است و اگر نه نمی توانست مربی او به سایر ناقص ها باشد، او را از نقص تنزیه می کند. لذا تسبیح با تحمید آمیخته است، چه در سوره اسراء که ام من شئن الا یسبحه بحمده، چه در سایر سور که سبح بحمد ربک بماننده. و تسبیح لا یکون الا بعد المعرفت به ان له ربا یربه صاحب کمالات، از این جهت تحمید دارد. منزهن عن النقائص الکونیه، از جهت تسبیح دارد. فنبه خدای سبحان به عرفانهم، که هر موجودی عارف حق است، که فرمود این منشه لا یسبه به حمده. این یک نکته. و به عدم عرفان ثقلین، این دو نکته که فرمود ولیکن لا تفقهون تسبیح هم. این لا تفقهون خطاب به امت اسلامی است و امت اسلامی خصوص انسان ها نیستند، بلکه جن هم مشمول این کار است، چون هم اونها مکلفند و مخاطب هم انسان ها. پس نکته اول آن است که فرمود امن شن لا یسبه به حمدی، پس همه اهل تسبیحن و عارفن. نکته دومی است که فرمود ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، لان الخطاب للامه و هو یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مبعوثون الیهم، یعنی الی الثقلین، فالجن ایضا داخل فی قوله تعالی که فرمود ولیکن لا تفقهون تسبیح هم. دلیل جداگانه هم هست که جن عالم به غیب نیست و اون در جریان حضرت سلیمان سلام الله علیه است که فرمود فلما، وقتی که از سلیمان رحلت کرده است و همون عصا مثلا مدهی تکیه داد، وقتی که اون دابه من سعب اون عصا را خورد و اون عصا افتاد و سلیمان سلام الله علیه سقوط کرد، جن بعدها فهمیدن که در تمام مدت سلیمان رحلت کرده بود و اینها هم تو بند بودن. و ایزن الجنو لای مدخل لهم فی غیوب الموجودات لاحتجابهم عن الحقائق، کما قال تعالی فلما خره، وقتی سلیمان سلام الله علیه بعد از اینکه منسعه و عصای او خورده شد سقوط کرد، تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. پس به این دو دلیل، یکی دلیل عام یکی دلیل خاص، جنی ها هم از غیب برخوردار نیستن. اینها دلیل قرآنی. و اما دلیل روایی، فریقین از این روایات زیاد نقل کردن. و منها ما رواه البخاری عن ابي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وضعت الجنازه، وقتی جنازه نهاده شد برای تقصیل و تجهیز آماده شد، فاحتمل هر رجال على اعناقهم، این جنازه را تشییع کننده ها بر گردن هاشون گرفتن، فان كانت صالحه، اگر اون جنازه و اون صاحب اون نش یک نفس صالحی باشد، قالت قدمونی قدمونی، میگوید که زودتر مرا به مقصدم برسانید. و این کانت غیر صالحتین، قالت لأهلها یا ویلها الى عین تذهبون بها، به اهلش میگه شما ای رو کجا میبرید، شما نمیدونید که را به حفرت من حفر نار میبرید. یا ویلها یعنی وای بر این جنازه، الا عین تذهبون بها، به کجا این جنازه را میبرید. یسمع صوتها کل شیء، همه موجودات این صوت را میشنوند الا الانسان. پس معلوم میشود که اون جنازه سخن میگوید که خب اهل معرفت است، اما همه میشنوند، معلوم میشه اونها هم سمیعن. این یسمعوها یسمعو صوتها کل شیء، شاهده بر مسئله است. الا الانسان ولو سمع الانسانو لسیغه، اگر انسان اون صوت را میشنید بیهوش میشود. روایت بعدی آن است که ترمذی عن ابی امامه نقل کرده است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال فضل العالم علی العابد که فضلی علی ادناکم. اونگاه زیر این حدیث شاهد مسئله است. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله و ملائکته و اهل السماوات و الارض حتی النمله فی جوهرها، نه هجرها، جوهرها، و حتی الهوت فیلما لیسلون على معلم الناس. معلوم می شود که همه این موجودات، حتی ماهی ها و حتی حیوانات ریز هم آگاه و عالمند و اهل تسبیح دعا هستند. البته این گونه از روایات مثل آیات نیست و مثل اون روایت قبلی که یسمعها کل شیء نیست، اونا عموم اطلاق دارد. اما این مسئله حتی نمله و حتی حوت فقط حیوانات شامل می شود. اونجا هم دارد اهل و سماوات و الارض، اهل هم بعید است جمادات شامل می شود. پس بنابراین روایات همشون یکسان نیستن، بعضی مطلقن بعضی خصوص حیوانات. البته روایات بعدی هست که مطلق و عام است. و ربا ابو داوود و ترمذی فی باب فضیلت العلم ان ابی الدرداء فی حدیث طویل که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و ان العالم لیستغفر له من فی السماوات و من فی الارض حتی الحیتان فی الماء. روایت بعدی از سهل ابن سهل سعد است که قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما من مسلم یلبی، هیچ مسلمی در هنگام حج و احرام تلبیه نمیگوید الا لبا من ان یمینهی و شمالهی من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ها هنا و ها هنا. حضرت طبق نقل فرمود به این که هیچ انسان نیست که تلبیه میگوید لبک میگوید در حال حج و احرام مگر اینکه از طرف راست او و از طرف چپ او هر سنگ و کلوخ و درختی که هست او هم تلبیه میگوید من ها هنا، یعنی به طرف یمین، و ها هنا یعنی طرف شمال، حتی تنقطع الارض یعنی تا اون افق زیست او. لذالکه، این لذالکه یک استنباطی است که خود شارع از یک روایتی نقل میکند. روایت این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در هنگام حج بیش از 60 حد همراه داشت که هم برای خودش هم برای امتش قربانی کرد. مقداری هم از امیر داد که جمعاً 100 شتر به همراه سوق کرده بود، یه مقدار از امیر داد یه مقدار هم خودش داشت. در روز نهر این بدن، این بدنه ها، این شترها سعی میکردن خودشون رو به حضرت نزدیکتر کنن که زودتر قربانی بشون. این که زودتر قربانی بشون استنباط است، وگرنه اون چه که نقل شد این است که فرمود که ولذالکه کانت البدن التي جعلها النبی صلی الله علیه و سلم قربانن، اون بودن و بدنه هایی را که حضرت به همراه آورد برای قربانی یزدلفو یعنی یقتربو و یقربو کل منها الیه صلی الله علیه و سلم لیکون اول ما یتقربو بهی بین یدی. این لیکون دیگه استنباط است. این تموم شد. اما برهان عقلی میفهمه به این که عقل عادی نمیفهمد که هر موجودی واقعا زنده است و عارف حق است و ذاکر و مسبح. اما اگر یک مقدار دقیق بشود میفهمد. در صفحه 133 و 134 مفصلا اونجا بحث شد. ملاحظه فرمایید در صفحه 133 زیل صفحه 133 سه سطر از کل این دو صفحه مربوط به این است که فرمود کما ان ظاهر صورت انسان یسنی برسانه ها فرمود ولیکن لا تفقهون تسبیح هم لعنا لا نحیط به ما فی العالم، که مثل این بود. اونگاه در زیل فرمود که فل کلو اند اهل کشف حیوانون بل حی ناطقون غیر ان هذا المزاج الخاص یسمى انسانا لا غیر و نحن زدنا مع الایمان بالاخبار الكشف فقط سمعنا الاحجار تذکر الله تعالی رؤیت عینن به لسان نطق تسمعه آذاننا منها و تخاطبنا مخاطبت العارفین به جلال الله مما لیس یدرکه فی مما لیسی ادرکو کلو انسانین. این حرفای بود که در فتوحات بود، ایشون از فتوحات نقل کردن. در اونجا راه عرفانی و راه برهانی و راه قرآنی مفصل ذکر شد. راه قرآنی که 4-5 طایفه است روشنه، راه روایی هم که فراوان است. مسئله اذان و اقامه در اونجا آمد که اگر کسی در حال نماز اذان بگوید، همه موجوداتی که طرف راست به طرف او چپ هستند او هم شهادت میدن. بعضی از روایات را در اون صفحه 134 و 133 نقل کردن که اینجا نقل نکرد. عمده و مسئله برهان است. برهان رو حکمت مشیا یا حکمت اشتاق امثال ذالک مشکل است. رو حکمت متعالیه که وجود اصیله است یک مقدمه، و وجود حقیقت ذات مراتب است این دو مقدمه، و وجود بسیط صرف است این سه مقدمه. اگر کمالی از کمالات برای مرتبه از مراتب هستی ثابت شد، محال است که اون کمال در جای دیگر نباشد، حتی وجوب و حتی ضرورت. منتها اگر اون وجود قوی بود ضرورت میشه ازلی، و اگر وجود متوسط یا ضعیف بود ضرورت میشه ذاتی. دیگر فرض ندارد که بعض از موجودات حی باشن و بعض از موجودات اصلا حیات نداشته باشن. نه، روحانیت او به خود او مثل وجود و ایجاد است دیگه، مثل ملکوت و ملک است. خود انسان هم که حی است همینطور است. بنابراین مثل این که ما بگویم این لازمه این مرتبه است. اگر وجود بسیط است، مرتبه با صاحب مرتبه فقط در تحلیل مفهومی از هم جدان، وگرنه بسیط خارجی هن. دیگر فرض ندارد که یه مرتبه وجود حیات داشته باشد، یه مرتبه دیگه اصلا حیات نداشته باشد، وگرنه لازمش آن است که اون مرتبه بالاتر مرکب باشد از اصل الوجود و شیء زائد علیه. منتها با این سه مقدمه، مخصوصا مقدمه ثالثه که بساطتت محفوظ بماند، دیگر مستحیل است که یه مرتبه واجب باشد مراتب دیگه واجب نباشد. اون مرتبه که کاملتر از وجوب و ازلی است، اون مرتبه که متوسط و ناقص است وجوب و ذاتی است و امثال ذالک. اینکه ضرورت به 6 قسم تقسیم شد برای اینکه مراتب وجود اقسامی داره. این خلاصه برهان. فهمون به اینکه ول عقلو و این کان محجوبن انحازت تور هازا انحازت تور لکنهو ازا تنور به نور الهی و عرف سریان وجودهی فی جمیع الموجودات یعلمو ان لکل منها، یعنی لکل موجودات، نفسا ناطقتا عالمتا سامعتا کهیه. این نفس نصیبه من العالم الملکوتی، چون هر موجودی ملکوتی دارد، اون چهره ارتباط او به خدا ملکوت اوست. کما قال تعالی بیده ملکوت و کل شیء، ممکن نیست چیزی بل داره ملکوت نباشد. و به حسب کثرت وجوه الامکانات یبعد اون شیء عن الحق، یا تبعد اون نفس عن الحق، تبعد اون نفس عن الحق و تغفل عن عالمه النوری، عن عالمه النوری، فتعال عالمه النوری، فتحجب و یحصل رهرین که کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. و به حسب قلت این حواجب و امکانات تقرب من الحق و تستفیز و من الحق الکمالات و تتنور و به انوار الحق. این کبرای کلی است. بعد بساط را میخوان بگن اقرب است. ولا شک ان البساط اقرب الیه من المرکبات ثم المعادن ثم النبات ثم الحیوان. این رو تکرار گذشته کردن که با متن بعدی هماهنگ کنن. فیسه و انده و، یعنی کسی اهل کشف شهود بود و قلبش به نور الهی منور بود، یسه و انده و که ان الکل عارفون بالله منقادون لربهی متلعون لما یفیز علیه و یمر منه علی ما دونه. هم می فهمد که چه فیضی از بالا بر او می ریزد، هم می یابد که چه فیضی از او به مادون می رسد. پس همه عالمان فعمل مسما آدمه فمقیدون، یا به عقل و فکر بسته است مثل حکیمی که محجوب به استدلال محض است، یا اون مؤمنی است که فقط به ایمان تقلیدی دل خوش کرده است. این خطاب به اکثری است، نه اینکه درکش مستحیل باشد نظیر علم غیب. فما شما نمیدونید؟ نه، مثل اینکه یعنی اکثری نمیفهمن، مثل اینکه خیلی از امثال جاده که ولیکن لا تشکرون، ولیکن لا، نوع این خطابات همین طوره دیگه. ولیکن شما کفران میکنید، شما جاهلید، ولیکن تجهلون، ولیکن کذا و کذا، نوع خطاب همینه دیگه. در قبالش هم چیزی هست که این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، در قبالش هست که یا جبال و عوبی معه، با او هم ناله باش، ببین او چجور میخونه تو هم بخوان، و در قبالش این هم هست دیگه. و سخرنا له الريح هست که غدوها و شهرون و رواها شهر، سخرنا معه الجبال یسبحن بالعشی و الاشراق. یه نماز جماعتی حضرت با کوها داشت، یه نماز جماعتی با موجودات دیگر داشت. این یا جبال و عوبی معه، مثل اینکه کسی به مأموم میگه آقا شما تابع امام جماعت باشید در نماز جماعت دیگر، اونا این چینن. اگه کسی مثل داوود و سلیمان شد، یه نماز جماعتی با سلسله جبال دارد، با احجار دارد، با اشجار دارد، با سماوات دارد، با ارزین دارد، امثال زد. کسی مثل ماها شد، البته لا تفکر نه، این میشه اصل کلیست دیگه. در یک آیه که نیست، آیه قبل است، آیه قبل که مخصص آیه بعد نیست، منتها اونها فرد کاملن البته در مصداق لا تفقهونه. وگرنه این چین نیست که لا تفقهونه یعنی احدی نمی فهمد. خب اون اگر این چین تازم باشد میشه معید که، پس من میشه اونا نمی فهمد. بسیار خوب، پس بسیار خوب، پس می شود یه عده اهل معنا باشه و بفهمم. فاما المسمى آدم فمقید بعقل و فکر او قلادت ایمانی ای ولحال. پس ولحال برای آنست که فالکل عارفون به خلاقهی کشفن، پس همه با علم شهودی میدونن، اما اونی که انسان نامیده میشود سه دستن، یا اهل نظرن که در رهن و حجاب برهانن، یا اهل ایمان تقلیدین که این دو گروه نمیدونن، یا اهل کشف شهودن. فاما المسمى آدم فمقید بعقل و فکر او قلاده ایمان، ای والحال ان المسمى بالانسان مقید و محجوب به عقل الجزئی المشوب بالوهم، چون منظور جزئی و کلی، کلی سعی است به جزئی محدود، و به قوت الفکریت التي لا ترفع رأسا الى العالم العلوی الغیبی، فقط با مفهوم دست و پنجه نرم میکند دیگه، سری بالا کند به جهان غیب سر بزن چه نیست. این کان من اهل نظر، فا این کان مقلدن فمقیدون به تقلید ایمانی القابل تغییر و زوال سریعا، چون من دخل فی دیاز دین بر رجال اخرجه و رجال آخرون، این در نوع خیر زباد هم از هستمی سلام الله علیه هست، هم از امام صادق سلام الله علیه هست. ای کسی دینش رو با دهن زید و عمرو گرفت، با دهن بکر و خالد از دین بیرون میره. بالاخره این گونه از ایمان های تقلیدی در معرض زوال است. فمقید به تقلید ایمانی القابل لتغییر و زوال سریعا، و کل من هما، چه صاحب نظری که محجوب به عقل مشوب است، یک، و چه مؤمنی که به ایمان تقلیدی تندر داده است، نه ایمان تحقیقی. دو، لا یتلع لربه اطلاع العارف المشاهد للحق، مشاهد حق باشد، مشاهد مراتب حق باشد، که مراتب حق همون ملکوت است که به یدهی ملکوت و کل شی، اون ملکوت روحانیت جماد است و نبات است و حیوان است. خب اونها کیانن؟ اونها دو گروهن، من الکمل و الافراد. اونها که تو متن راهن، معلمند و متعلمند در سیر و سلوک، جزء کملی نام دارن. اونایی که تکزیستی دارن، در تحت ولایت کسی نیستن، راه جدایی دارن، اونها را در اصطلاح ملاتفهمون افراد میگوین. افراد کسانی هن که فرد فرد راه میروند، کنبلین کسانی هن که میروند و ادی هم با همراه دارن و در تحت تربیت. خب فبود ادی اهل برهانن، ادی اهل ایمان تقلیدن، ما چی کاریم؟ ما در منزل احسانیم. فل انسانو علی ثلاثه اقسام، علی من فی منزل البرهان، فی منزل الایمان، فی منزل الاحسان. لذا فهمود بزا قال سهلون و المحققو مثلونا لعنا و ایاهمو به منزل احسانی. اونا که در منزل برهانن اهل درک نیستن، یک. اونا که در منزل ایمانن، ایمان تقلیدی، اهل درک نیستن. دو، اونا که در منزل احسانن اهل درکن. احسان هم همان است که از حدیث نبوی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود، در فریقه هم نقل کردن که الاحسان ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. اون تو روایت ما هم هست، تو روایت اون هم هست. سهل توستر این مطلب رو فرمود، محققینی هم مثل ما این حرف میزنن، برای اینکه ما تو منزل احسانیم. اونا که تو منزل برهانن یا تو منزل ایمانن بیخبرن. ای قال سهل توستری به هذا القول من ان البساط اقرب الى الحق كما مر و هكذا يقول كل محقق عارف بالله. چرا؟ برای اینکه منزل اونها منزل احسان است، نه منزل برهان. منزل احسان چیست؟ و منزل الاحسانی و مقام المشاهده، که حضرت فرمود الاحسانو ان تعبد الله که انک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. و انما قال مثلنا، برای اینکه لان العارف المطلع علی مقامه و علی بینه من ربه، و خبر میدهد از این جای با طمأنینه خبر میدهد، دارای نبوت تعریفی هست، گرچه دارای نبوت تشریعی نیست. لأن العارف المطلع على مقامی هو على بینت من ربه یخبرو عن الامر کما هو علی، واقع اونطوری که هست از همون طور خبر میدهد، که این نبوت تعریفی است، این نبع تکوینی است، نه نبوت تشریعی. که اخبار رسوله ان کونهم رسولن و انبیاء، همونطوری که رسول میگن ما رسولیم، برهان ندارد بلکه علی بینت من ربه هست. لا انهم ظاهرون به انفسهم مفتخرون به ما یخبرون، انهم خود نمایی بکنند و فخر فروشی کنند به مانند اون. والحمد لله رب العالمین.